عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وبكته وتمتعه فيها طويلا. عرض کردیم که در مسئله 56 که سال سال جعلی است یا برای قراردادی سنه معونه یا سنه معونه برای هر درآمدی مستقل فرض می شود، عرض کردیم ظاهرا استظهار مرحوم سید که فرمودن سنه جعلی باید فرض بکنیم استظهار از روایات تمامه. و اما مسئله 60 رو هم که عرض کردیم مرتبط با اوست، این است که حالا اگر سنه‌ای بعد قرار بدیم برای درآمدها، این سنه به خصوص اگر جعلی شد، این سنه جعلی آغازش کی هست؟ آیا آغازش ظهور رب هست مطلقا یا در تکسبات و درآمدهایی که از طریق کسب و تجارت و زراعت و اینا به دست میاد آغاز کسب، آغاز این سنه قراردادی است؟ عرض کردیم اگر کسی مثل مرحوم آقای خویی معتقد شد که برای هر درآمدی برای هر ربحی باید سنه قرار داد طبق این ادله‌ای که اقامه کردن که ادله خمس انحلالی است، وجوب خمس فی کل معافاد الناس و معونه‌ای که ازش کسب شده معونه بالفعل، قاعدتا باید سنه رب هم از ظهور رب شروع بشه فرض بشه. ولی اگر نه، کسی گفت سنه قراردادی میشه قرارداد و کل درآمد سال یک درآمد به حساب میاد، ممکنه این فرمایش مرحوم سید اینجا هم تمام باشه. نکتهش هم همینه که در کسب ها و تجارت هایی که یه درآمدی داره قاعدتا اگه به خصوص اگه درآمدش سالانه باشه معمولا سال از آغاز شروع کسب فرض میکنن. بحث لفظی هم نیست که کسی بگه معونت سنت و رب غیر سنت و تجاره است، چون ممکنه کسی بگه نمیخوان به این تمسک کنن بگن سنت و رب معناش اینه، میخوان بگن مصداق عرفی سنه رب، کسی که سال قرار میده برای درآمد خودش، یک کشاورزی که از اول پاییز شروع میکنه به کشاورزی و بعد مثلا کشت دومش دوباره پاییز بعدی، این معمولا وقتی سال سال درآمدی خودش رو حساب میکنه و هزینه هاشو از درآمدش کسر میکنه، معمولا سال کسب بشه نه سال رب. معمولا متعارف همینه دیگه، یعنی امسال از اول پاییز یه سال درآمد حساب میکنه، سال بعدی میگه حالا سال درآمد بعدیه. چرا؟ چون درآمد از این کسبه. اضافه اگر کشاورزیش خوب نباشه میگه درآمد امسال بد بود، خوب باشه میگه درآمد امسال عنایت کردید خوب بود. عرض کردم این حرف بعیدی نیست، چون بحث سر این نیست که بگن سنت و رب همون سنت و تجاره است که بگه اومای سنت و رب غیر سنت و تجاره است. نه، میگن سنه رب رو عرفن در تکسبات از آغاز کسب شروع میکنن، سال درآمدیشون از آغاز کسبشونه. به خصوص عرض کردم درآمدهایی که دوره ایست مثل کشاورزی و امثال اینا. لذا بعید نیست این حرفم، اگر کسی قائل شد به این که سال جعلی هست سال قراردادی است، این سال قراردادی رو از کنم در مورد تکسبات بگه سنه ربه. ولی اگر کسی درآمد کسبی نداره و فقط درآمدش از طریق درآمدهای غیر مترقبه است، هدیه است و همسود، بله اون آغاز ربحش آغاز سنه خمسیش است. این مسئله هم به نظر میاد تمامه. اما مسئله چرا؟ معونت تحصیل که خیلی واضحه، معونت تحصیل نه، چرا سال درآمدیشو که کلن درآمد و هزینهشو حساب میکنه کار ندارم با هزینه تحصیل ها. اگر برای درآمد و هزینه خودش بخواد یک سالی قرار بده، درآمد خودشو امسال میگه ما که چی که ببینید بله چرا، یعنی واقعا مثلا در مثل کشاورز وقتی میخواد سال درآمدیشو حساب کنه هزینه نه معونه تحصیل واضحه، معونه تحصیل که از محله بس خارج معونه تحصیل نه این ملازمه رو من عرض نمی کنم و میگم در درآمدهای سالانه عرف وقتی بهش میگه سال درآمدیت که بگیم چه سالی قرار بده، میگه سال درآمدی من این از اول پاییز شروع میکنم، این درآمد من از این از همین سال دیگه. یعنی شما در مثل کشاورز اینا، در تجارت اینا که درآمد مستمره که این خیلی حرف واضحی نیست، اما در اونجایی که درآمد واقعا فاصله داره با آغاز کسب، اونجایی که درآمد و کسب با هم فاصله ندارن که اصلا تفاوتی نمیکنه، شما بگید آغاز تجارت یا آغاز درآمد، عرفا این اصلا یکی هستن. یعنی اینقدر مسامحه در سنه میشه که بگی مثلا در کسی که تجارت میکنه که درآمدش روز به روزه، این معنا نداره بگید آغاز کسب یا آغاز درآمد، متعارف اینا یکی هستن. بس همونجاست که فاصله بینشه. در اونجایی که فاصله بینشه است، اگر کسی گفت سنه رب، مثلا قبول کرد اون فرمایش مرحوم حکیمو که مفاد ادله میشه از سنه رب معونه سنتو کسب کن، سنه رب رو چی میدونن عرفن؟ اگر اینو قبول کردید نه ملوه، اگر فهمودید نه من عرفن اون ما سنه رب نمیدونیم، سنه رب در ولو این که قائلا باشیم به سنه جعلی، عرفن سنه رب در تکسبات هم از آغاز درآمده، اینو نمیگن سنه. خب شما ها شما یه نکته دیگه ای رو میفرمایید، میفرمایید قبول که قبولم بکنیم که سنه عرفی همینه، ولی همون فرمایشی که مرحوم شاهرودی دارن که مکررم هی میگن که ادله الخمس بعد المعونه، میخواد بگم نباید معونه مزاحم زندگی شما بشه، نباید عرض کنم شما رو به مضیقه بندازه. اگر اینجوریه باید از اول سال تا بتونید هزینه های دوران کسب سال بعدیتون هم ازش کسر بکنید. این بخواد بگید ولو ظهور عرفی هم داشته باشه، این ظهور عرفی با اقتضای ادله استثناء معونه تنافی داره دیگه. بله خب بخواهم اگر شما این استثناء کردید که از سنه ربح باید کسب بکنید هزینتونو، اونو انکار کردید که بس تمامه، ولی اگر این رو گفتید در مجموع استفاده می شود الخمس بعد معونت سنه، یعنی در ارباح خمس بعد معونه سنه است، یعنی در سنه ربحتون معونه سنه رو کسب بکنید. اگه اینو استثناء قبول نکردید که خب هیچ، ولی اگر قبول کردید لازمش اینجا اینه، مثلا پیداست مرحوم سید اینو قبول کرده، اینجا هم به لازمش ملتزم شده. شما ممکنه بگید نه من قبول دارم اونو، ولی این لازمش نیست. عرف ولو سنه رب رو از اینجا شروع کنه، ولی ادله الخمس بعد المعونه ظهوری داره، به واسطه اون ظهور ما از این رفعیت میکنه. ولی یا اون ظهور رو انکار کنید که خب میگید اصلا من قبول ندارم که سنت و رب موضوعه، رب و سنه، بلکه هر ربی جدا موضوعه، یا اگر قبول کردید که رب و سنه موضوع میشه ولو به تبع سنه در معونه، وقتی این استظهار رو که اگر کسی کرد که عرفاً درآمد سالان سال درآمدیشون رو در تکسباتی که فاصله بین کسب و درآمد از آغاز کسب میدونن، مگر اینکه شما اینم انکار کنید بگید نه خب این دیگه میشه دعوای سر استظهار عرفیه دیگه، مصداق عرفیه. ولی اگر میگید من مصداق عرفی هم قبول دارم که اینجوری است، ولی معونه ادله الخمس بعد المعونه یه چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگه خمس مزاحم معونت نباید باشه و این در محاسبش باید از آغاز رف شروع بشه، این حرف دیگری است دیگه. نهاد میفهمید که این سخن بعید نیست، ولی اون طرفش هم عرض کردم اونی که ارتکازیه، که حالا این ارتکاز هم که میدونید معمولا ما این ارتکاز رو تو مدرسه تحلیل میکنیم، خیلی نمیریم تتبع بکنیم، بعید نیست این ارتکازی که مثل من و آقای حکیم و اینها میگن که در تکسب سنه درآمد از آغاز کسب به حساب میاد. عرف هم میگن امسال یه سال درآمدیه، کشاورزی بعدی سال درآمدی بعدی منه. یه کسی که تجارت سالانه داره، مثلا مال و تجاره میبردن به کشوری سرزمین دیگه، از اونجا مال و تجاره میابردن، آغاز کسب درآمد خوش دوره درآمدی خوش از آغاز کسبش میدونه. چرا؟ Thank you. حالا دیگه عرض کردم این برهان که نیست که، استظهار عرفیه که. اگه برهان باشه همینطوره، ولی اگه برهان باشه عرفن اینجوری محاسبه میکنن، اگه بگن یه سالی برای درآمد خودت قرار بده و هزینه‌ت ازش کسب کن، میگه سال درآمدی من از وقتی است که شروع میکنم به کشاورزی دیگه، این یه سال درآمدیه برای من. شما فرمایید نه اینجوری حساب نمیکنن، بیان سال برای درآمدت قرار بده، از آغاز درآمد عرف قرار میده سنه رب رو. اگر سنه رب رو انکار نکن، اصلش رو که انکار نمیکنه، میگه یه سنه ای برای رب و خرج خودم قرار به عرف بگن. کسی که کشاورزه بگن یه سنه ای برای رب خودت قرار بده، سنه درآمدی، میگه نه از آغاز درآمدم حساب میکنم. نمیشه، این استثار عرفیه، ولی ملازم هم ریشش همین استثار عرفیه، چیزی دیگه ای که نیست. ملازمه که اینجا برهانی نیست که، به لحاظ استثار عرفی میگن ملازمه داره دیگه. میگن همینطور که معونه سنه رو از آغاز کسب شروع میکنن، قبل از کسب جزء معونه تحصیل به حساب نمیاد و از آغاز کسب معونه تحصیل رو حساب میکنن، نه از آغاز رب. معونه رب هم همینطوره. چرا؟ چون عرفن اینجوری میفهمن. چیزی غیر این ملازمه یه فهم عرفیه دیگه. کسی انکار کرد و انکار کرده دیگه. اصل لفظی که همینه، اگه ظهور همینه، شما بعد به همین ظهور تمسک کنی، به ظهور الخمس بعد المعونه، چیز دیگه ای نداری. اصل لفظی چرا؟ اصل لفظی در مقام هست، این را بعد بحثش میکنه. اصل لفظی جا داره که مرحوم آقای خویی هم اینجا بحث میکنن دیگه. میگه اگه نوبت به اصل لفظی رسید، مخصص منفصل داریم، مخصص منفصل به اندازه قدر متیقنش تقیید میکنه دیگه. در مازار تمسک میشه به همون عمومات که فی کل ما افادن ناس الخمس، اون مقداری که ازش کم میشه، عرض کنم به مقدار یقینی که معونه ما بعد ظهور رب تمام، ما قبل ظهور رب هم معونه رو نمیتونید کسب کنید. چرا؟ چون فرض اینه که ظهوری در ادله نداریم و الخمس بعد المعونه ظهور در شمول نسبت به معونه قبل ظهور رب نداره، نسبت به معونه بعد ظهور رب ظاهره، نسبت به او فرض کردید که مجمله دیگه. اگه مجمل شد، نوبت به تمسک به عموم عام میرسه. این حرف بعدی هم نیست، این تقریر اصل. چی؟ بله، عرض کردم بعضی سن حاشیهشون هم میگن در تجاراتی که درآمد سنه کسب و سنه درآمد به هم نزدیکن، عرفن واحدن، در اونجا اصلا پیداست سنه بگید تکسب درسته، اما در اونجایی که بین تکسب و درآمد فاصله است، اونجا نه، معیار سنه ربه. مثل مرحوم گلپایگانی سن حاشیهشون همین بود دیگه. خب مسئله 64 رو هم بخونیم. در مسئله 64 در واقع سه تا نکته موضوع بحث قرار گرفته، که این که معونه سنه از ربح سنه کسر میشه یه مسئله ایست که بعدن ایشون متعرض میشن، اینجا اصلا جاش ذیل این مسئله بحث کردن نیست. و اون این که این معونه بالقوه هم هست یا معونه بالقوه نیست، مثل کسی که اگر بخواد زندگی متعارف بکنه، هزینه سالش یه مقدار سختگیری کرده به خودش، یه مقدار ذخیره کرده برای هزینه های بعدش با سختگیری در زندگی، و کم هزینه کرده میشد متعارف زندگی بکنه، متعارف زندگی نکرده. آیا اون مقداری که اگر متعارف زندگی میکرد هزینش بود رو باید کسب بکنه یا نه؟ این یه بحثه که اینو بعد خودشون یه فرع مستقلی دارن و نظرشون هم اینه، درست هم است که اون معونه ای که به فعلیت نرسیده به خاطر سختگیری و تقتیر و اینها، او از درآمد کسب نمیشه. ظهور المعونه معونه بالفعله، نه معونه ای که ممکن بوده هزینه بکند و اگر هزینه میکرد اسراف نبود، معونه بود، اون ملاک نیست، بلکه معونه بالفعله. به تعبیر دیگه معونه متعارف نیست، معونه بالفعله. این یه بحث، این خودشون یه فرعی برش دارن. اما در فرع 64 سه تا مسئله رو بحث میکنن. یکی این که حالا که میگید معونه سنه رو میشه کسر کرد، اگر کسی دو نوع درآمد داشت، یا دو نوع مال داشت، یه مالی که متعلق خمس نیست یا خمسشو داده، و یه درآمدی هم داره که این درآمد تدریجی سالانش هست، آیا میتونه هزینش رو از درآمد سالانش کسر بکنه، یا کسی که یه درآمد دیگه ای داره بعد هزینش رو از اون درآمد کسر کنه؟ این یه مسئله است که اینجا سه تا قولم هست دیگه. یه قول اینه که باید هزینه رو عرض کنم از درآمدی که خمس نداره کسب بکنه، از این درآمدش نمیتونه کسب کنه. یه قول اینه که مطلقاً میتونه هزینه رو از این درآمد کسب بکنه، یه قول اینه که باید تقسیم کنه. به قاعده عدل و انصاف اگر کسی فرض کنید امسال یه هدیه فراوانی بهش دادن، یه درآمدی هم داره، هزینه‌شو باید بین هدیه و درآمد تقسیم کنه، نه همشو از اون هدیه قرار بده نه همشو از درآمد قرار تقسیم. این سه تا قوله، این یه مسئله است. یک مسئله دیگه ای که مطرح است در این فرع اینه که حالا آیا این که میگید فرض کنید اگر قائل شدید که اگر کسی درآمدی داره یا مالی داره که اون مال متعلق خمس نیست یا خمسشو داده و یه درآمد تدریجی هم داره، درآمدی در امسال داره، اگر گفتید میتونه از درآمد سنش خرج بکنه، آیا بعد بالفعل از این درآمد خرج کرده باشه؟ اگه از اون که درآمد خرج کرد نمیتونه جبران کنه این معناشه، یا نه ولو از درآمد دیگه‌ش هم خرج کرده مونه سنش رو میتونه از این درآمد جبران کنه دیگه. الخمس بعد المونه، یعنی اگر کسی یه درآمدی داره کل مونه سالش رو از این درآمد میتونه کسب بکنه، ولو اینکه الان بالفعلی از پول دیگه هزینه کرده یا قرض کرده، اصلا زندگی کرده به یه دلیلی قرض کرده زندگی کرده، درآمدم داشته ها، قرضم بعد از درآمده، درآمد داشته، قرض کرده، هزینه کرده، حالا ببینیم این مسئله دوباره مربوط به این همین مسئله است. اینجا باید تکلیفش رو معین کرد. این که میگید از درآمدهای متعدد اگر کسی درآمدهای متعدد داشت میتونه هزینش رو از درآمد سالش کسب بکنه، آیا در صورتی است که از همین درآمد خرج کرده باشه یا ولو از سرمایه‌اش خرج کرده، قرض کرده، خرج کرده، از نمیدونم مال الارثش خرج کرده، هزینه سالش رو کل اینو پس‌انداز کرده، بازم میتونه هزینه رو کسب کنه یا نه؟ اینم مسئله دومه. یه فرع دیگه هم هست که حالا اگر شما گفتید میتونه ولو درآمد دیگه ای داشته باشه از این درآمد معونش رو کسب کنه، اگه درآمد دیگه ای نداره عین معونه رو داره، مثل اینکه فرض کنید نیاز داره به یک خونه، خونه داره، خونه به شدیه کردن امسال، عنایت میکنید عین معونه رو داراست، نه اینکه درآمد دیگری دارد از اون درآمد معونش رو تأمین کرده، نه عین معونه رو داراست، نیاز به خونه داره، امسال کسی بهش خونه هدیه کرد، آیا میتونه از این درآمد امسالش فرض کنید ضروری بود براش منزل و میخواست بخره، دیگری آمد یه خونه بهش هدیه کرد، آیا میتونه خب من که امسال جزء معونم یه دونه خونه بوده اونو کسر کنم؟ عین معونه رو اگر داره، یا فرض کنید نیاز داره به یک، فرض کنید تو فرهنگ قدیم نیاز داره به یک عبدی که کاراشو انجام بده، اگر جزء معونشه ولی این کسی بهش هدیه کرده، میتونه بگه خب من که این جزء معونم این مقدار رو کسب بکنم، مثلا این محله. یا فرض بکنید میخواد پول بده گندم بخره، از سال گذشته گندم مخمس مونده براش، خمس داده، عین معونه مونده، میتونه اینو کسب کنه یا نه؟ این محل بحثه. اینم دومی مسئله است. یه مسئله آخرم است که حالا باز اونو در جای خودش باید بحث کرد که اونو فرع مستقل، این عمده فرع این فروع این مسئله این سه تاست. در این که آیا میتواند همه معونه رو از این درآمد کسب بکنه یا لااقل بعضیشو، یا نه اصلا نمیتونه کسب بکنه، یه قول اینه که باید تقسیم کنه به قاعده عدل و انصاف. مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که تقسیم کنه و از درآمدهای مختلف اگه داره که بعضیش متعلق خمس نیست، از اونها هم هزینه رو کسب کنه، به نسبت درآمدهای مختلف هزینه رو کسب، همه رو از اون درآمدی که درآمد سنشه کسب خرج نکنه یا کسر نکنه. این یه قول. عمده دلیلی هم که بهش گفتن قاعده عدل و انصاف، که فرض کنید دیدید در اگر کسی مثلا تو داستان ودعی هست، اگر کسی دو درهم پیش کسی امانت گذاشت، دیگری هم یه درهمی که از این درهم‌ها کس گم شد، چه کار باید بکنه؟ اینا فهمیدین معلوم هم نیست مال کدوم بوده ها. میگن مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که به نسبت کسر بکنن دیگه. این ادعای اینو اینجا هم گفتن اگر کسی مثلا یه هزینه‌ای داره امسال و بعد یه درآمدی داره، یک ثروتایی هم داره که اونا متعلق خمس نیست، به نسبت هزینه معونش رو کسب بکنه به اقتضای قاعده عدل و انصاف. این خیلی حرف اصلا تعجب می‌کنم این حرف چرا زده شده، گفتن دیگه خیلی حرف بی ربطیه، به خاطر اینکه اولا مقام شبهه حکمی است، ثانیا اصلا حکمش روشنه دیگه. اگر شما الخمس بعد المعونه رو میگید ظهور داره در اینکه تمام معونت رو میتونی از این درآمدت کسر بکنی ولو درآمدی دیگه داشته باشی، که تکلیف روشنه. اگر هم گفتید نه الخمس بعد المعونه نسبت به این اجمال داره، نوبت به اصل عملی میشه، بازم تکلیف روشنه. الخمس بعد المعونه مجمل میشه، وقت بعد رجوع کنید به فی کل ما افاد الناس الخمس، میگید بعد خمسشو بده دیگه. بنابراین اصلا مجمل نیست حکم مسئله که ما رجوع کنیم به قاعده عدل و انصاف، ولو بگید قاعده عدل و انصاف شبهات حکمی هم میگیره، در شبهات حکمی است که حکمش مجمله، و در مقام که اصلا حکم مجمل نیست. یا الخمس بعد المعونه میگید اصلا ظهورش اینه، معونت رو میتونی از درآمدت کسب بکنی دیگه، چه درآمد دیگری داشته باشه یا نداشته، میگید اطلاق داره این دلیل. الخمس بعد المعونه یعنی معونه رو از درآمد کسب کن، خمس بده، چه درآمد دیگری داری یا نداری، مال دیگری داری، میگید اطلاق داره الخمس بعد المعونه نسبت به اینکه من مال دیگری داشته باشم یا نداشته باشم. میگید اطلاق نداره، مجمل نسبت به اونجایی که مال دیگری دارم معلوم نیست که بشه معونه سال رو از این درآمد کسب کنی، ظهور نداره، مجمل مخصصتون. طبیعتاً رجوع میکنید به فی کل ما افاد الناس الخمس دیگه. بنابراین اصلا حکم مجمل نیست که ما بخوایم به قاعده عدل و انصاف رجوع کنیم. اما قول دیگه قولی است که به محقق قرندویلی نسبت داده شده که ایشون گفتن نه، تمامش بعد از اون درآمدهای دیگه کسب بشه. الخمس بعد المعونه ناظر به این درآمدها نیست، ناظر به اونجایی نیست که من یه درآمد دیگری دارم که کفاف معونمو میده، که درآمدی که متعلق خمس نیست کفاف معونم هم میده، هدیه‌ای به من شده یا مثلا یه کسی هر سال هدایایی بهش میرسه، اینات میفهمید، به اندازه معونه زندگیش کسبی هم داره، باید کل درآمد کسبش رو خمس بده، یا ارثی بهش رسیده که به اندازه هزینه تمام عمرش کفایت میکنه، این دیگه باید درآمدش هم رو خمسش بده. این قول به ایشون نسبت داده شده. ادله هم که آوردن گفتن که اصلا دلیل استثناء معونه دلیل لبیست، اینات اجماع، و اجماع هم لسان که نداره که نسبت به جایی که شک میکنیم دلیل لبی قابل تمسک نیست که، بنابراین در اونجایی که من درآمد دیگه ای ندارم اجماعی است که میتونم معونه سنم رو کسب کنم، اما اگه یه درآمد دیگه ای دارم که کفاف معونه من رو میده، اینجا جای تمسکی به اجماع نیست، قدر مطیقن داره، لسان نداره که به اطلاقش اخذ بکنیم، بگیم معونه رو کسب کن چه درآمد دیگری داشته باشی چه نداشته باشی، مگر تحصیل اجماع نسبت به همین فرض بکنیم، بگیم اجماعی است که در صورتی که درآمد دیگری هم داری اجماع قطعی است که بازم میتونی هزینه، که چنین اجماعی قابل تحصیل نیست، نقل هم نشده، نه منقول داره نه محصل، که آقا اگر کسی درآمد هم داره با فرض درآمد دیگر میتونه معونه سنش رو کسب کنه از درآمد سالانش، این اجماعی که نیست. اگه اجماع شد قدر متیقنش هم اونجاست که کسی که حد درآمد دیگری نداره که از او هزینه‌اش رو تامین بکنه از درآمد سالش هزینه‌اش رو کسب کنه، گفتن عمدتاً اجماع. اشکال کردن در ادله لفظیه، گفتن ادله لفظیه سند نداره، الخمس بعد المعونه این روایت سند نداره ایش کدوم، خب ناد دارید این فرمایش تمام نیست دیگه، مستند این حکم عمدتا روایاته، اگر اجماعی هم باشه اجماع مدرکی است، اجماع دلیل مستقل نیست اصلا، عمده همین الخمس بعد المعونه است، الخمس بعد المعونه هم بعضیش روایت صحاح بودن، مثلا این فرمایش تمام نیست که کسی بگه آقا اصلا الخمس بعد المعونه دلیل لفظی نداره که به اطلاقش تمسک کنید، انات فرمودین الخمس بعد المعونه دلیل لفظی داره، این دلیل لفظی هم صحیح السند، نوبت به اجماع اصلا نمیرسه، اجماع قاعدتا در این موارد اجماع مدرکی است، بنابراین الخمس عمده این ظهور از الخمس بعد المعونه رو باید بحث بکنیم که آیا الخمس بعد المعونه اطلاق داره که کنه گفته شده از درآمد سالتون رو خمسشو بدید بعد از کسر معونه سال، این اطلاق داره که درآمد دیگری هم داشته باشید یا اطلاق نداره، عمدتا بعد از این بحث بکنیم دیگه. چیه احتیاج هم از عرض میکنم دیگه، این دلیله که میخوان بحث بکنن، حالا همینو میخوام عرض بکنم دیگه که باید راجع به این بحث بکنیم. ببینید عرض من همین بود که این دلیل عرض کنم خدمتتون، این دلیل ادله لفظی سند نداره، یک بنابراین مستندش میشه اجماع، اجماع هم دلیل لبیست، اگر از این رفعیت کردید گفتید نخه ادله لفظی سند داره، بعد راجع به دلالت ادله لفظی بحث بکنیم، تو دلالت ادله لفظی ایشون میگن این ادله لفظی منصرف است به صورت احتیاج، ادعاست دیگه، چنین اطلاقی نداریم که شما بگید الخمس بعد المعونه یعنی شما از درآمدت بعد از کسر معونه بعد خمس بدی، چه درآمد دیگری داشته باشی چه نداشته باشی، قید نیورده که الخمس بعد المعونه در اونجاست که درآمد دیگه ای ندارید، اطلاق داره، ایشون میگه نه این اطلاق تمام نیست، بلکه الخمس بعد المعونه منصرف است به صورتی که احتیاج داشته باشید، احتیاج هم مقصودش اینه یعنی احتیاج داشته باشید به این مال، نه احتیاج داشته باشید به این چیزی که خرج میکنید. چون فرض اینه اگر کسی مؤونه متعارف میکنه احتیاج داره به این مؤونه، فرش خریده احتیاج داره به فرش، والا اگر کسی اسراف کنه که همه قبول دارن از خمس خارج از درآمد کسر نمیشه. بنابراین احتیاج رو دو جور میشه معنا کرد که الخمس بعد المؤونه ایشون گفته منصرف است به صورت احتیاج. یکی اینکه منصرف است به اینکه احتیاج داشته باشی به این مصارف، اگر کسی احتیاج نداره به فرش رفت فرش خرید بعد خمسشو بده، اگر کسی احتیاج نداره به خونه رفت یه خونه خرید که اصلا بهش احتیاجی نداره بعد خمسشو بده، عنایت میفرمایید، مرکبی خرید که احتیاج نداره بعد خمسشو بده. این که از محل بحث، اگه این مرادشون باشه این اصلا از محل بحث خارجه. بله اگر کسی بیش از مأونش خرج کرد این بعد خمسو بده، اما به اندازه مأونش واقعا به این چیزا احتیاج داشته مون تو یه ارثی هم بهش رسیده میتونه از درآمدش کسب کنه یا نه. پس اگر مقصود از احتیاج اینه، ولی بعید مراد ایشون این احتیاج باشه، مقصود اینه که برای زندگیش محتاج به این مال باشه. دلیل اینه که کسی مأونه رو میتونه کسب کنه از درآمد که برای زندگیش محتاج به این درآمد باشه. کسی که محتاج به این درآمدش نیست، یه ارث وافری داره تا آخر عمرش هم هزینه کنه اضافه میاد، این نباید از درآمدهاش مأونش رو کسب کنه. الخمس بعد المؤونه منصرف است به اونجایی که من احتیاج به این درآمد دارم و مأونم رو باید از این درآمد تأمین بکنم. این ادعایشونه. این ادعا خب طبیعتاً یه معیداتی هم داره. یکی از معیداتش بعضی روایات مثل ان امکنه هم بعد مأونته هم، گفتن ان امکنه هم بعد مأونته هم معید همینه. چرا؟ چون ان امکنه هم بعد مأونته هم میگه اگر کسی بعد از خرج کردن، بعد از هزینه زندگیش میتونه خمس بده، خمس مال بده. خب این آدم بعد از هزینه زندگیش میتونه خمس کل درآمدش رو بده دیگه. ان امکنه هم بعد مأونته هم، و اینجوری فهمیدن، گفتن اگر کسی مأونش رو کسر کرد میتونه خمس مالش رو بده، بعد خمس مالش رو بده. این آقایی که یه ارث وافر داره همه مأونه زندگیش هم کسب بکنه، بازم میتونه خمس این درآمدش رو بده. یعنی که انهو این روایاتی که میگه فی کل ما افادن ناس الخمس، اینا فهمیدین، و بر روایت میگه الخمس بعد المؤونه، یعنی امکنهم بعد مؤونته، ادله مؤونه رو اینجوری معنا کنیم، بگیم اگر کسی بعد از اینکه مؤونش رو کسب کرد میتونه خمس درآمدش رو بده، بعد خمس درآمدش، اگر کسی نه مؤونش رو کسب کرد هیچی از درآمدش باقی نمیمونه، یا یه مقدار محدودی میمونه اون مقدار رو بعد بده. ولی اگر کسی مأونه زندگیشو کسب میکنه بازم کل این درآمد باقی میمونه، بعد خمسشو بده. اینجوری اگه معنا کنن، عنایت کردین. لذا یا مثلا اون روایتی که چی ما انصفناکم ان کلفناکم، یا اگر بخوایم از شما یه چیزی نیستی بخوایم خلاف انصافه، یا من اعوذه، گفتن اونام دلیل میشه دیگه، کسی که به اعواز میفته اگر بخواد خمس بده. اینا اینا معید اینن که مراد از مأونه‌ای که کسب میشه مال کسی است که محتاج است به این که این مأونه رو از این درآمد کسب بکنه. به تعبیر دیگه به این درآمد محتاجه برای زندگیش. یعنی مفاد ادله استثناء مأونه اینه که اگر کسی به درآمدش احتیاج داره باید زندگیشو از این درآمد تأمین کنه، درآمد تو کسب کن. اگه کسی به این درآمد احتیاج نداره، این درآمد باشه یا نباشه زندگیش می‌گرده، این درآمد باید خمس بده. استظهار از ادله الخمس بعد المؤونه اینجوری بشه. ولذا بگیم منصرف است به صورت احتیاج، معیدش هم این روایاته. البته ایشون ادعای اول میگن سند ندارین ادله استثناء لفظی، دلیل لبی است. دلیل لبی هم عرض کنم به قدر متیقن شخص میشه. دوم میگن نه، بر فرض که دلیل لبی هم کنار بگذارید دلیل لفظی داشته باشیم، این ادله لفظی سندش هم تمام بشه، دلالتا انصراف دارن از اونجایی که من احتیاج به این مال ندارم، نه احتیاج به این اموری که در زندگی خرج کردم، به اینا احتیاج دارم، فرش خریدم محتاج بودم ولی به این مال محتاج نیستم، من میتونم همه خزینه هم از یه درآمد دیگری بردارم، از یه ثروت دیگری، مال دیگری بردارم. این ادعاست دیگه. دیگه دلیل دیگه همیشون دارن یا نم؟ ظاهرن همین دو عمدش هم چی؟ که چی؟ ها حالا اون میشه اصل عملی دیگه، اصل عملیه دیگه. اصل عملی هم گفتن نوبت به اصل عملی هم برسه به عمومات الخمس بعد المؤونه، یعنی اگر حالا به این عذر میخوام اصل عملی غلطه، اگر نوبت برسه به اجمال مخصص به عموم عام تمسک میکنیم. اگر کسی گفت نه ما قبول نداریم الخمس بعد المؤونه منصرف نیست،
لااقل مجمل دیگه، نمیدونیم این مواردی هم که من احتیاج به این مال ندارم من میتونم من اونا رو کسب کنم یا نه، اجمال هم داشته باشم اون ادله تمسک میکنیم. جوابش هم یک کلمه بیشتر نیستین. ببینید پس اگر گفتید دلیل دلیل لبی است، که جواب اینه در مقام دلیل دلیل لبی نیست، عمدتا دلیل دلیل لفظی است، اجماع اجماع مدرکیه، به عکسه این دلیل لفظی. اگر گفتید که ظهور داره در این که من در وقتی احتیاج به درآمد دارم برای زندگی میتونم هزینه‌ام ازش کسب کنم، اگه تونستید این ظهور اثبات بکنید یا تونستید اثبات بکنید اجمالو بگید، یا ظاهر است در این که من اگر احتیاج به این پول دارم برای زندگیم هزینه‌شو میتونم هزینه‌مو کسب کنم، ولی اگه نه برای اداره زندگیم احتیاج به این مال ندارم، این درآمدی که مثلا از حقوق ماهانه هست این بدون اینم من زندگیم تامین میشه، اگر اینجوری شد نمیتونید کسب کنید، یا لااقل اجمال داره نسبت به اون جایی که من احتیاج ندارم به این مال. اگه اینو گفتید بله حرف تمامه، حرف تمامه، میگید نه اصلا دلیل استثنا ظهور داره در اون جایی که محتاج به این مالی، یا مجمل مقدار تقید و تخصیصش به اندازه همون مقدار قدر متیقنش مازاد برو به عموم عام تمسک میشه. این حرفی که اینجا زدن بله دیگه، آره دیگه، شاهد بله میتونن دیگه، این شاهدم، این شاهد که چیزی نیست، میگه اصلا بحث بر سر همون هست که آدم های پولدار میتونن از سرمایه هزینه نکنن از درآمد سالانشون، اصلا بحث همونجاست دیگه، این که استدلال نمیشه که بله، یعنی مثلا لازمش اینه دیگه، لازمه بحث رو گفتن لازمه بحث اینه کسی که ماهانه مثلا درآمدهای سالانه یه درآمدایی داره که اون درآمدا خمسش تعلق نمیگیره، همه اون درآمدا رو بذاره کنار، یا ثروتمندایی که اصلا تا آخر عمرم الان بشینن بخورن مال خمس داده دارن، باز میتونن از هر سال از درآمدشون از نشون کسب بکنن، باز میتونن چش کنن این کیس. خب اون یه بعد اون حالا بعد اون میشه دلیل دیگری که انه شما یه نوع همون استظهار دیگه، عمدش میشه استظهار از ادله الخمس بدل مونه، منتها استظهار به نکته یک نکته در واقع لبی است، با یه نکته لبی رو زمینه میکنه استظهار میکنه دیگه، اگر اجمال داشته باشه. پس بنابراین عمده دلیل ایشون یک دلیل بیشتر نیست، یک کلمه است، اون است که دلیل الخمس بدل مونه یا ناظر به اونجایی است که من به این درآمد محتاجم، نه به این چیزی که هزینه میکنم برای زندگی ما، این که از واضح بعد هزینه ای باشه که من احتیاج بهش دارم، کسی زیاده روی و اسراف کنه در هزینه کسر نمیشه از درآمدش، من به این هزینه احتیاج دارم ولی علاوه بر هزینه من بعد به این مالم محتاج باشم، اگه به این مال محتاج نیستی در زندگیت هزینه تو از اون نمیتونی کسب کنی، چرا؟ چون ظهور ادله الخمس بدل مونه اصلا همینه، عرف همینو میفهمه و غالبا هم همینطوره، غالبا هم افرادی که خرج میکنن اگر این درآمد نداشته باشن درآمد دیگه ای ندارن، یه افراد نادری هم که درآمدهای دیگه ای دارن، این غلبه هم گویا کمک میکنه به انصراف. حالا میدونید این یه دلیله، یکی هم اینه که اگر انصراف هم قبول نکردید اجمال هم داشت به عنوات الخمس فی کل معافاد الناس الخمس تمسک میکنه، جوابش هم یک کلمه است که از الخمس بعد المعونه ظهورش اینه که شما از درآمدتون معونتون رو میتونید کسر کنید، الخمس یعنی میگه آقا در فی کل مردم درآمدی دارن خمس بعد بدن، اعلا جمیع ما یستفید الرجل خمس است و الخمس بعد المعونه. خب دیگه اینا ادعا میکنن که ظهورش در اینه که اعلا جمیع ما یستفید الرجل الخمس، به خصوص اونجایی که معونه اضافه به مبدا درآمد میشه، این چی مثل حدیث علی بن روایت علی بن مهذیار که اگر زیعه او کفایت میکنه برای درآمد او، نه میگن این، خب با این دیگه خب همین کافی باشه، نه اینکه درآمدهای دیگه تا، اگر درآمد از این زمین برای معونت کفایت میکنه خمسشو بده، درآمد از زمین ها نه 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 نداره جوابگو نیست، میگه همین درآمد، چرا او دیگه علایال رو نهت کردید. تمام حرف تمام در این حالا بحثو جمع کنیم چون تمام حرف یک کلمه بیشتر نیست مقابل محقق قرده بدی. اگر کسی ادعا کرد الخمس بعد المعونه ظهور داره در این که درآمد سالت رو خمسشو بده بعد از اینکه معونت کسب کردی از درآمد سال، چون سوال از درآمد سال بوده دیگه، که حالا عجمی ما استفید الرجل فایده های انسان خمس داره، حضرت اونن بعد از معونه خمس داره، فایده بعد از معونه خمس داره. یا آقا میخواد بگه نه یه جور دیگه استظهار کنن، بگن کسی باید خمس بدهد که احتیاج به این درآمد داره، کسی که خمس نداره احتیاج. اینو اینجوری معنا کردن نکته میخواد، نکتهش حالا اون نکته لبین ان شاء الله فردا از جلسه بعد از ان شاء الله میشه دوشنبه جلسه بعد اگه سلام.